الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب اینجا رسید در کلام مرحوم نانی که کما این که ممکن است ثبوت علم، ثبوت حکم، معظم بخواهد ثبوت حکم در موردی خاص مشروط باشد به حصول علم. اگر علم حاصل شد حکم هست و الا نیست، و یا به تعبیری کما اینکه ممکن است علم شرط ثبوت حکمی باشد، مثل وجوب نماز قصر برای شخص عالم، که اگر مسافر عالم باشد دین حکم این وجوب هست، اگر عالم نباشد وجوب نیست. پس شرط ثبوت وجوب نماز قصر علم این مسافر است بین وجود. کذالک ممکن است علم خاصی مانع ثبوت حکم بشود، که اگر چنانچه علمی از این مورد خاص پیدا شد اصلا حکمی نیست اینجا، مثل باب قیاس. در قیاس حکم نیست. چرا؟ ولو علم هست، چون علمی که از قیاس حاصل می شود این مانع جعل و ثبوت حکم. پس کما این که ممکن است علمی شرط ثبوت حکمی باشد، مثل وجوب نماز قصر برای مسافر، ممکن علمی مانع ثبوت حکمی باشد، مثل علمی که از قیاس پیدا بشه به وجوب یک حکم مثلا. اون وقت از راه قیاس اگر ما علم به حکمی پیدا کردیم، نباید بر طبق این عالم عمل کنیم. اون وقت حرف اخباری هم نظیر این علمی است که از قیاس پیدا میشه. یعنی میگیم حکم در وقتی ثابت میشود که علم به اون حکم از کتاب و سنت باشد. اما اگر علم به این حکم از راه غیر کتاب و سنت باشد، اینجور علمی مانع اصلا ثبوت حکمه، اصلا حکمی در کار نیست. پس میشه علم حاصله از غیر کتاب و سنت به نظر اخباری مثل علم حاصل از قیاس، هر دو از یک بقالی هستن، هر دو میشن مانع جعل حکم. این خلاصه فرمایش مرحوم نانی شد. و به تعبیر آخر، ما نمیگیم که اینجا قطعی که حاصل شده عمل بر طبق و حجت نیست و جایز نیست، تا شما بگن حجت غیر ذاتیه هست نمیشه من کرد. ما همون حرفی که در علم حاصلی از قیاس میگیم اینجا میگیم، میگیم در باب قیاس ما نمیگیم علمی که از قیاس حاصل شد این علم حجت نیست، ولی اونجا مشکل وارده، حجت علم ذاتیه است. ما میگیم در باب قیاس اون حکم نیک به وسیله علم از قیاس خواسته بشه ثابت بشه، ثابت نمیشه. یک همچه حکمی نیست اصلا در مورد قیاس، اصلا حکمی نیست. در اینجا هم اخباری میگوید که اگر از مقدمات عقلیه علمی حاصل شد، اصلا حکمی اینجا اشاره جعل نکرده. نه این که بگیم قطع حجت نیست تا شما اشکال کنید، ما تصرف در متعلق اعلام میکنیم، نه در متعلق قطع، نه در خود قطع. بگیم در اینجا مقطوع جعل نشده اصلا. نه این که بگیم قطع حجت نیست تا شما اشکال کنید، حجت قطع ذاتی است. بله بله، بله. خب کلام اینه که این قطع ما یک مقطوع توهمیه، مثل باب شر تجریه که در باب تجریه گفتیم معصیت، معصیت واقعیت نیست، معصیت توهمی است در واقع. اینجا همونجوری که از قیاس اگر من قطع یک حکمی پیدا کردم، در واقع اینجا اصلا قطعی نیست، من خیال میکنم که اینجا مقطوعی دارم، اینجا اصلا حکم جعل نشده. اگر از مقدمات عقلیه من قطع به حکمی پیدا کردم، این مقطوع من یک مقطوع خیالی است، حکمی در واقع نیست. به بیان آخر، در وقتی که ما از قیاس قطع به یک حکمی پیدا کردیم، مثلا از راه قیاس فرض کنید که من قطع پیدا کردم به این که مثلا فرض کنید که دعا در اول رفع هلال واجبه، خب اینجا گاهی ممکنه بگیم که این قطع ما حجت نیست که اشکال وارد میشه. میگیم نه، قطع ما کاری به قطع نداریم، مثلا اینجا مقطوعی در کار نیست، وجوبی در کار نیست، اینجا مازم اون قبیله. میگیم از راه مقدمات عقلیه قطع حاصل میشود، اما مقطوعش در واقع مقطوع خیالیه. ما خیال میکردیم قطع به حکم شرعی داریم، نه اونی که من قطع بودارم حکم شرعی نیست، یک موقوم و یک توهمی است در واقع. این توجیه مرحوم نهانی خیلی توجیهشون دقیقه، تا اون اشکالی که قد خودیت ذاتی است وارد نشه. یعنی ما در قد که کاری نداریم، قد حاصل از قیاس، قد حاصل از مقدمات عقلیه، مثل قد حاصل از کتاب و سنت، خود قد خودیت. اما کلام در مقطوعشه، مقطوع قیاس ما قبول نداریم که حکم واقعی است، حکم خیالیه. مقطوع مقدمات عقلی هم قبول نداریم که حکم، یک حکم خیالی هست. پس اگر گفتیم حکمی نیست، چون در واقع توهم حکم شده، نه این که واقعا حکمی بوده و چون قطع او از راه قیاس هست یا از راه مقدمات عقلی است، اینجا قطع حجت نیست. این تمام توجیه مرحوم نهانی. بله، حجت نیست که میگیم، میگیم قد وقتی حجیت قد منوش اینه که بر طبق اون مقتومی که من قد رو پیدا کنم عمل کنم. خواهی در وقتی که اون مقتوم من یک حکم واقعی بشه، ولی وقت شارع فرمود این قیاس حجت نیست، قیاس باطله، اون وقت وقت من قد پیدا کردم، معلوم شده قد من درست نیست، متعلقات من حکم شرعی نیست. تعنی نهی شعری این قطع رو از من میگیره که تو که از قیاس قطع پیدا کردی، بدان که اون چه قطع داری حکم نیست، یک امر وهمیست. پس بنابراین من که قطع داشتم به حکم بعد از نهی شعری از قیاس، این قطع از من گرفته میشه اصلا. من قطع به حکم، قطع یک امر موقومی دارم، مثل تجری. در باب تجری من دارم یک معصیت موهومی انجام میدم، ولی در واقع شوربه آب و شوربه خمر که نیست، من خیال میکنم این شوربه خمر. توجیه بحث گذار، توجیه خیلی به سلام متینی کرده مرحوم نهانی برای حل مشکل. این خلاصی حل میشه. اون وقت از این فرمایش هم مرحوم آقای خویی جواب میدن و هم مرحوم آقای فاضل در تبیانشون که الان بیان خواهد شد. بله، حالا تو یاد داشت ما بریم قطع حاصل از قیاس هم که مثال نوشتیم، مثل همون قطعی که برای اوان حاصل شد. عرض کنم کنم به حرف درست است. خب در باب قطع انگشت زن اوان از امام صادق سوال کرد که اگر کسی یک انگشت زن قطع کنه چقدر ما بیا بده؟ امام 10 شطور، 2 انگشت 20 شطور، 3 انگشت 30 شطور، 4 انگشت 20 شطور. یه مرتبه اوان دادش بلند شد، آقا در قطع 3 انگشت 30 شطور باید بیه، اگر 4 انگشت قطع کرد یکیم اضافیه باز 20 میشه، کمتر از 3 تا. بعد اوان گفت که ما در مدینه که بودیم این حرف که ما میگفتن میگفتیم این واقعا یک حرف باطلی است، این بالاخره شیطان یک همار او در واقع همچه چیزی. بعد حضرت فرمان محلن یا اوان اخستن بالقیاس، یه موقع توقف کن، تو قیاس کردی اینجا، تو قیاس کردی که در یک شطور در یک انگوش که 10 تا است، در دو تا که 20 تا، در سه تا که 30 تا، پس در 4 تا هم 40 تا، در 5 تا هم 50 تا، همینجور بره بالا قیاس کردی. و الدین ازاقی صد محقه، دین اگر قیاس شد که چیزی باقی نمیمونه. بعد هم فرم بودن که دی زن تا سلس نرسیده و اندوی دی مرده، از سلس که به سلس که رسید نصف دی مرد میشه اینجا. خب در اینجا اوان قطع پیدا کرده بود که در قطع 4 انگشت باید 40 شطور باشه. وقتی که امام فرمود که نه دیه زن به سلس که رسید نصف میشه، این قطع اوان ازش گرفته شد. پس در حقیقت اوان قطع پیدا کرد که در قطع 4 انگشت زن 40 شطوره، اما این قطع حجت نیست. معنی این که قطع حجت نیست نه اینه که واقعا این قطع که به این حکم هست حجت نیست، یعنی 40 شطور نیستن اینجا. تو خیال میکنی 40 شطوره؟ نه، در قطع 4 تا 20 شطوره. پس بنابراین مقطوعش که 40 شطور باشد یک مقطوع توهمی بوده، در قطع 4 انگشت 20 شطور بوده نه 40 شطور. با این بیان امام اون وقت این قطع از اوان گرفته میشه، متوجه میشه که نه ای بی خود قطع پیدا کرده بود که در قطع 4 انگشت با 40 شطور. از کنفی روایت در رسائل روایت اوان در همین مبحث صفحه 12 بیان شده و دو سه صفحه دیگه هم اشتا دو سه سار روز دیگه ما میرسیم به روایت، به مناسبتی روایت اوانه همش نقل خواهیم. خیلی خوب، اون وقت این ارزم تمامشه، اون وقت این توجیه که مرحوم نائینی برای حرف اخبارین بیان کردن که ما در قد تصرف نمی کنیم تا اشتاد کنیم خودجات ذاتی، ما در مقصود تصرف می کنیم، این توجیه را هم مرحوم مشکینی هم اشاره دارن. مشکینی حاشیهشون بر کفایه جلد دوم صفحه 34 اونجا اقوالی بیان میکنن، خیال میکنم اون چهارمشه که نسبت به بعضی مشکینی میده که بعضی چنین گفتن که در اینجور جایی ما در مقطوع تصرف میکنیم، تقریبا همین حرفی که مرحوم نائینی گفته مرحوم مشکلی اونجا اشاره ای داره. بعد اون حاشیه مرحوم مشکلی دقت بفرمایید، حاشیه ماشه نسبتا مفیدی است، اونجا هم ایشون اشاره ای داره. حالا بفرمایید. بله. ببینید در باب تجری شما چی میگه؟ متجری یقین داره که این ظرف آب این خمره، قط داره که این خمره و این آب رو میاش آمد. اینجا چی میگه؟ مقتوعش در واقع خمر بوده و این در واقع آب. میگیم این مقطوع درست نیست، مقطوع خیالی است. تو قبل داری که این مایه خمر و در این مقطوع اشتباه میگی این مقطوع خمر نیست، این آب. همون حرف اونجا میگیم، اینجا میگیم قد هست ولی مقطوعش اشتباهی بوده. اینجا ما همون قضیه، مثل اینکه من در آن قد دارم که این فرش مثلا با تون بافتش به قول آوین پشمه، قد دارم بخواه نیکن نخم، مثلا مقطوع من اشتباه بوده. اصلا درست در قد طریقه قبلی مقطوع نیست، اما این مقطوع من مقطوع اشتباهی بوده. این همون بحث میگه در واقع تجاری ما آقای بسته. حالا از بودین این روز بس خلط و بحثش اینجا که بازی مورد بحث جاری میشین. عرض کنم که مرحوم نانی حرفشون حرف دقیقیت و بعد به جوابای آقای خویی برسیم. مرحوم آقای خویی عرض کنم که طبق اون چه هم نوشته خود ما داره و هم مصباح جلد دوم صفحه 58، مصباح جلد دوم صفحه 58 که بیان الاصول مرحوم آقای فاضلم، اونم بعد خواهد آمد کنم حادث میدید. هم آقای خویی برای فرمایش مرحوم نائینی اشکال کردن و هم مرحوم آقای فاضل. اما اشکال آقای خویی چون فرمودن که این پنج تا امری که شما بیان کردید، یعنی مرحوم نائینی پنج امر بیان کرد و بعد نتیجه گرفت، به نتیجه خیلی بس ظاهر علمی که اون وقت به اخباری بگه که قطع حاصل از کتاب و سنت که ما میگیم حجت نیست، در واقع یعنی بخاطر اینکه اون مقطوعش حکم شرعی نیست، لذا عمل لازم نیست چون حکمی نیست. وقت آقای خویی میفرمایند که اون امر اولتون 100% قبول داریم. پنج تا امر دروز بیان شد، امر اول تام و تمام قبولش داریم، ولیکن بقیه اون امورتون قابل خدشه است. اما امر دومتون گفتین تقابل بین اطلاق و تقریر، تقابل عدم و ملکه است. قبل از بیان این امر دوم، یعنی جواب امر دوم، یک مقدمه به اون این که خب در منطق بیان شد، از جمله منطق مظفر جلد اول صفحه 52 اونجا مفصل درست کرده که اقسام تقابل 4 تاست یا تقابل نقیزین یا عدم و ملکه یا تضاد یا تضایف. اون وقت در نقیزین که خب لا یشتم اون لا یرتفع آن، نه جمعشون ممکن نه ارتفاعشون ممکن، خود یکی باشه دیگری نباشه، جمع بین هر دو ممکن نیست، ارتفاع هر دو ممکن نیست. در عدم و ملکه جمع هر دو ممکن نیست ولی ارتفاعشون ممکنه، ممکنه یک شیء نسبت به خاصیتی نه عدم داشته باشه و نه ملکه. نهایت در عدم و ملکه میگن باید ملکه در جایی که شأنیت وجود درش باشه. بله عدم و ملکه، ملکه که یعنی همونی که وجود داره، عدمش باید شأنیت وجود درش باشه که باید میگیم مثلا امام بصر، ما به کسی میگیم کور که شأنیت دیدن درش باشه، ولا به دیوار نمیگیم کور چون دیوار شأنیت دیدن درش نیست، ولی به یک انسانی که چشم نابینا هست میگیم کور مثلا چون شأنیت دیدن درش هست. و وقت این شأنیت مرحوم آقای خویی میفرمایند که شأنیت موردی و شخصی نیست، شأنیت نوعی است، یعنی در یک مورد میگیم این مورد که الان عدم هست و ملکه نیست. وقتی میگیم این شأنش اینه که مثلا اون ملکه درش باشه، که برای نوعش اون ملکه ممکن باشه نه برای شخص. مثلا فرض کنیم که مثال میزنم مثل عقرب، اغرب خودش اصلا کوره. اینجا میگیم این عدم و ملکه است. کوری اغرب عدم است در برابر بینایی. و این خود اغرب چشم نداره، اما نوع اغرب یعنی بقیه حیوانات، نوع حیوانات چون شأنیت بینایی درشون هست، ولو خصوص اغرب این فرد از حیوانات این شأنیت درش نیست، اما چون شأنیت بینایی در نوع حیوانات هست، بین اغرب هم ببینیم که عدم ملک هست. اما به دیوار نمیگیم جاهل. چرا؟ چون نه در خود دیوار شأنیت علم هست، نه در نوع اون چه مثل دیوار هست، فرض کنیم که سنگ و کلوخ و امثال اینا، اون چه مثل دیوار هست در این نوع اصلا شأنیت علم نیست. چون در نوع شأنیت نیست، به دیوار نمیگیم جاهل. پس بنابراین عدم در عدم و ملکه در جاییست که شأنیتی که در عدم لازم هست شأنیت نوعیه باشد. در نوع اگر شأنیت بود، ولو در این مورد این شأنیت نیست، بگیم عدم ملکه هست. اما اگر در نوع شأنیت نبود، بگیم اینجا عدم و ملکه نیست. خب بعد از این مقدمه ایشون میفرمایند که مرحوم آیخ، اما امر دومتون که فرمودن اطلاق و تقیید بینشون تقابله و تقابل عدم و ملکه. میفرمایند که بین اطلاق و تقیید اگر چه ممکنه تقابل عدم و ملکه باشد به قول شما، ولی این تقابل در خصوص مقام اثبات هست. در مقام اثبات تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست، اما در مقام ثبوت تقابل تقابل تضاده. و مشکل شما همینجاست که خلط شد بین مقام ثبوت و اثبات. توضیح مطلب این که در مقام اثبات بگیم تقابل تقابل عدم و ملکه است، این در مقام بیان شارع، وقت شارع بیانی مطلبی رو بیان فرمودن، خب یا این حرف باید مطلق باشه یا مثلا مقید. اینجا تقابل تقابل عدم و ملکه است. اگر مقید نبود بگیم باید مطلق باشه، به علامش مهمل. و وقت کلامی اگر چونچه مقید نبود مطلق هم بگیم نیست بشه محور. پس تقابل در مقام اسما بگیم ممکنه تقابل عدم و ملکه باشه، به این معنا که یک کلامی نه مقید به قید باشه و نه مطلق باشه، بشه محور، چون عدم و ملکه ارتباطش ممکن بود. مولا کلامی بیان کرده اگر مقید به قید بود میگیم ملکه، اگر مقید نبود مراد مولا مطلق بود میگیم عدم، اگر نه مقید بود نه مراد مولا عدم بود میگیم محمد، که نه عدم است و نه ملکه چون ارتفاعش نمود. اما در مقام سقوط تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده، تضاد تقابلشان این بود که دو امر وجودی باشه به قول منطقی. این البته به لاوصولین که گفتیم تضاد را هم از نقیزین می دانسته در اون امر شه مختزی نحی از زید اونجا بایان شد که تضاد دو اصولی با تضاد به منطقی فرق میکنه. تضاد دو اصولی اعم از زدان منطقی و نقیزان منطقی است. نزا اونجا گفتیم امر مختلی نهی از ضد معنی ترک که امتضاد در هست صورت. ما میگیم تضاد بین تقابل بین عدم و ملکه در مقام ثبوت تقابل تضاد، به این معنا که مولا وقتی که میخواد حکمی جعل کند این لحاظ می کند که این غیر دخیل در ملاک حکم هست یا نیست. خب اگر دخیل باشد حکم رو مقید به این غیر جعل می کند، می گه اعتق رقبتن مؤمنه، چون می بیند که ایمان دخیل است در این وجوب عتق. و اگر مولا بیند که این قید دخیل نیست، به طور اطلاق بیان میکنم که عتق رقبه پس در مقام سقوط مولا لا مخاله باید لحاظ کند که ملاک کجاست. اگر در همه افراد کلام را مطلق بیان میکنم که عتق رقبه، اگر در خصوص فرد مؤمن مقید بیان میکنم و اعطی رغبتا مؤمن، و ممکن نیست در مقام ثبوت مولا اصلا لحاظ نکنم ملاک را، نه لحاظ کنم مقیدن نه بدون غیر. بالاخره مولا وقتی مخفق می بکنه متعلق خوبش باید ملاک داشته باشه. این ملاک کجاست؟ اگر در رغبه مؤمنه بود مقیدن بیان میکنه و اعطی رغبتن مؤمن. اگر ملاک در مطلق عبد بود و به اعطی رغبه، اون وقت اینجا بین اطلاق و تغییر تضاده، به این معنا که تغییر لحاظ مولاست اون عمل رو مقیدن به این غیر، یا با تعبیری لحاظ مولاست مأخوذاً دل غیر، غیر اخذ می کند مولا. اما در اطلاق لحاظ مولاست مرفوزاً دل غیر، یعنی مولا لحاظ می کند که این معنا بدون غیره، غیره طبعا رقص می کند، کنار می زند. پس در هر دو جا در مقام صبور لحاظ لازمه، نهایت در ملکه لحاظ می شود قید مأخوذن، قید را اخذ می کنن و اعطی رغبتن مؤمنه. در عدم لحاظ می کند مرفوزن، یعنی ایمان و غیر ایمان اصلا دخیل نیستن، اون چه لازم عبده. پس در هر دو مولا لحاظ می کند، یک مرتبه لحاظ می کند مأخوذن للقید که میشه ملکه، یک مرتبه لحاظ میکند مرفوزن للغیوب که میشه عدم به اصطلاح. پس در هر دو چون لحاظ هم امر وجودی است، میشه بینشون تضاد. بله؟ با اکتره در این حالی که بینشون عدم و ملکه است تضاد. عرض کنم که عبارت منوشن. بله، تقابل بینشون تضاده، چون که اطلاق عبارت است از لحاظ قیود مرفوزن، یعنی قیود رو نادیده میگیرد مولا، همه را لحاظ میکنند میگه اینا نباید باشه، رقصشون میکنند، پس لحاظ میکنند عدم قیود را. الذی یعبر عن بلا به شرط قسمی، وقت لحاظ کرد قیود رو مرفوزن، اصطلاحا میگن لا به شرط قسمی که چند دقیقه گفتیم. اما در تغییر لحاظ قیده است مأخوذن، لحاظ میکنه که قیده الذی یعبر عن به شرط شیئه، در به اصطلاح عدم میشه اون وقت لا به شرط قسمی، قیود لحاظ شد مرفوزن. اما در ملکه اون وقت لحاظ شد مأخوذن که میشه به شرط شد. این اولا مقام ثبوت بود.
مقایسه نداره، اما اگر بیان مقایسه هست، من بیان، من مقام بیان هست مورد میخواد، چون خود برای منی که نسبت به حقیقت موشه آگاهی ندارم بیان، یا این مسئله ممکن هست شما براش چهار تا پنج تا قید فرض کنید، من اینجا فرض میکنم عدم این، یا فرض میکنم عدم این، من مقام بیان هست، نه مورد بیان ارزم بود، نه مورد مقام جهد حکم. جهد حکم در خود با خود ارزان بودیم شما خلق این شیع وجود آمد.
بله خوب، فرموش فرموش شد و این فرموشن رو سینه خواهید به کس از اون نظره نداشت؟
کس مقام سرود، مقام تشریع دیگه میخواد جلب کنه یه حکمی را، حکم هم طبیعتا طبق بیان مرحوم آخوند چهار مرحله دارد، مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت تنجز، همه این ها نیاز به بررسی دارد. حالا بماند این که مثلا چون مولا حکیم است یا آقا میگه خالق است و شارع و اقصال، اینا اونا همه به علم و حضوری و وجدانی پیشش حاضر است، ولی زمان بر نیست، ولی خود ارسالش جداست،
یعنی بالاخره این سلسله مراتب رو باید تعیین کنه. یعنی فرمایش من برگشت می فرمایش باید باوری است دیگه بالاخره. غیر اون چیزی نیست. خب بیا اون حرف نداشتن. خیلی خوب. عرض کنم که بله این فرمایش شما درسته، ولی فرمایش آقای بهادری و آقای یکی نمون درست، آقای هم درسته. ببینید ما دو مرحله داریم، یک مرحله که مولا میخواد جعل کنه حکم را، یه مرحله که بعد این حکم را میخواد بیان بکنه. ممکنه از جعل حکم تا بیان حکم صدها سال طول بکشه مثلا، درست؟ حکم اول جعل میکنه و بیان میکنه. در مقام جعل چون مولا حکیمه و ما از جزء عدلیه هستیم، احکام تابع ملاکاته، حکم را روی اونی بره که ملاک هست. حالا وقت نگاه حکم جعل کنه، مخواب اینه که آیا ملاک وجود در عطق مقید در رقب در عبد مؤمنه هست ملاک وجود، یا در مطلق عبده؟ وقتی مخواب بگه عطق رقبه، مخواب واجب کنه عطق رقبه ره، هنوز بیانه نمخواب کنه. در همون وقت لحاظ متعلق وجوبش ملاکش یا در عبد مؤمنه هست یا در مطلق عبده. خب اگه در عبد مؤمنه بود، در واقع وجوب را برای همو جعل میکنه، در مطلق بود برای همه، بعدها باز بیان میکنه. در مقام به لحاظ باید لحاظ کنه که ملاک کجاست. اگر ملاک در مقید به این قید بود، بعدها حکم مقیدن بیان میشه. اگر ملاک در مطلق بود، بعدها حکم مطلقن بیان میشه. الان مقام جعل است و نه مقام بیان، که بسانیان که انشاءالله فردا